بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، مخاطبان آشنا و سمیمی این ابیات. غزل دوم رو در جلسه گذشته به لطف حق به اتمام رسوندیم و در جلسه امروز غزل سوم رو مورد تأمل قرار میدیم. فقط من یک نکته رو از بحث گذشته بگویم که در مسیر عرفان مفاهیم چون کرشمه و عتاب، حضور و غیبت و مواردی از این قبیل، اینها در مقابل هم نیستند. در صورت این تقابل وجود داره و در ظاهر، در سیرت، اینها اصلا دو جلوه یک معنایند که بنا به حال سالک و عاشق این جلوه ها رخ می نمایانه، یعنی به نحوی قبض و بست حال عاشق و حال سالک و عارف هست که عامل جلوه قهر یا لطف، حال یا مقام، کرشمه هست یا عطا. این نکته بسیار مهمی است. ما در صورت اینها رو مقابل میدانیم هنگامی که بحث عقلی میکنیم. عقل هم که میدانید تا مرز نکشد و تمایز نکند قادر به ادراک نیست. لیکن این تمایز در صورت را، تمایز در معنا و حقیقت ندانیم، چون با این مسئله در طول ابیات در آینده بسیار کار داریم و ضروری بود، گرچه قبلا روشن کردم این معنا رو، لیکن تکرارش خالی از لطف نیست و نبود. و اما غزل سوم که با مصرع مشهور اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. با این شروع میشه که همچنان که عرض کردم بیت بسیار مشهوری است و حتی روایتی در تاریخ وجود داره بر ملاقات تیمور، چون به قصد فتح شیراز آمد با حافظ، و عتاب تیمور که من با چه جانفشانی ها و خونفشانی ها این شهرها رو میگیرم و سمرقند و بخارا هم که اینا شهرهاییست که من رفتم و دیدم، دو شهر آرمانی به ویژه در ساحت اشعار ما و ابیات ما، و اصلا گور امیر در سمرقنده و جزو دو شهر اصلی امپراتوری تیمور محسوب میشده. ظاهرن به همین دلیل هم این عتاب او که من نسبت به این شهرها چه و چه اعتقادی دارم و تو اینک به سادگی به خال یک هندو این رو میبخشی، و این رو ظاهرن به عتاب هم گفته و به عذاب، که اون رندی حافظ اینجا این عتاب رو برمیگردونه و به لطف تبدیلش میکنه، ظاهرن با این مضمون که از این حاتم بخشی ها کردم که حال روزم این است. و این جواب لطیفی است که به شدت بر جان تیمور می نشینه و اون عتاب و عذاب تبدیل به لطف میشه. به هر حال بیت مشهوری است. ابتدا یک شرح دقیقاً سوری بر سبیل سنت گذشته خود داشته باشیم و بعد وارد معنا بشیم. ترک شیرازی دقیقاً اون دختران زیبارو، زیباروی شیرازی، لیکن این ترکیب ترک شیرازی یا ترک شیرازی یک تعبیر بسیار دقیقی است، چون شیراز محل ترکان نیست، ولی ترکان در اونجا بوده اند و به هر حال زاد و ولد داشتند و اینها. لیکن هنگامی که این دو کنار هم قرار میگیره به نحوی بیانگر این معناست که چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. یعنی چگونه معشوق با کرشمه و قند خود دل رو تاراج میکنه و دل از انسان میبره. به همین دلیل از جمله صفات معشوق دلبر است، معشوق دلبری میکند. این اصطلاح از دیدگاه بنده فوق‌العاده زیباست و شاید چیزی که مفسران کمتر به اون عنایت داشتن، شاید یکی از ترجمان دقیقش تو خود همین غزل باشه و مصرعی که عرض کردم چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. یعنی بنا به جهان بینی یا بینش عرفی آن زمان حافظ، ترکان قادر به تاراج خانه یغمایند، همچنان که ترک معشوق دل را قارت می کند، دل را تاراج می کند، دل را می برد، دلبری می کند. فلذا اگر مثلا کلام دیگری می آورد به جای ترک شیرازی، مثلا از یک اصطلاح دیگری استفاده می کرد که به نژادی یا به چیزی این معنا را نمی رساند. این ترک شیراز در معنا نه در ظاهر، در ظاهر که دختر ترک شیرازی است، لیکن در باطن به مقام دلبری حضرت معشوق اشاره دارد که به دست خود جان عاشق را تاراج میکند. برگردیم به اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم به تعبیر حجویری، که مراد عارف را از عارف می ستاند و خود مراد او می شود. این نوعی دلبری است، دل بردن است. فلذا در باطن ترک شیرازی را به این معنا شرح داده اند و شرح می کنند. ببیجه که به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، خال هندوی مقام عرفانی داره. اینجا نکته بسیار مهمی رو خدمت شنوندگان عرض بکنم. قصد این مجلس و مجالس این نیست که یک سره تفسیر باطن کنند و صورت ظاهر رو نبینند یا دفع کنند، یا خود رو به این تکلف بیاندازیم که هر ظاهری رو الزاماً نادیده بگیریم و به باطن معنا بکنیم. لله از این نیست. ما هم به صورت اشاره داریم، هم به سیرت، هم به ظاهر، هم به باطن. بله، در مقام ظاهر این بیت از یک سو زیبایی بی حد ترکان شیراز را میگوید که برای حافظ نقطه اشتیاقی است در جان، و از سوی دیگر جانبازی و سخاوت او رو که اگر دل ما رو به دست بیاره این دلبر، به خال هندو سمرقند و بخارا رو نثار پایش میکنیم و نثار قدومش میکنیم. من کاری به فعلا مقام ظاهر ندارم، اما چرا آن ترک شیراز رو به باطن در مقام یغماگری دلبر معنا کردم؟ از جمله ادله خال هندوست. خال هندو در مقام ظاهر خالیست در صورت، که از جمله الزامات جمال است. مثل سیب زنخدان، اگر شنوندگان محترم به یاد بیارن که ما در جلسات گذشته بحث کردیم، خال هندو هم از جمله عوامل زیبایی جمال است، رخ است یا جمال چهره است یا چهره گشاست، مثل مثلا ابروان کمانی. در حقیقت این در مقام ظاهره، یعنی خال هندو از جمله ابزار زیبایی چهره است. و سیاه هم هست که اتفاقا این سیاهی در بستر سفیدی است که بنا به تضاد رنگ در ساحت یک فرم این زیبا میکنه. خال سیاه بر چهره سیاه جزء الزامات جمال نیست، بر رخ سفید خال سیاه جلوه جمال است. فلذا در این عرصه در ظاهر از جمله ابزار در حقیقت اون جمال ظاهری است. سیاه هم هست و به ویژه اگر به هندو اشاره دارد به این دلیل که هندوان گاهی از رنگ‌های خاص بر صورت در گذاشتن خال مصنوعی استفاده می‌کردند. این ظاهر قضیه است، اما باطن و به یک عبارت اون عاملی که آن عامل سبب شد من آن تعبیر را از ترکی شیرازی داشته باشم، باطن خال هندو چیست؟ معیار بنده و به یک عبارت مرجع بنده قولی است که عرفا از این خال دارند. یعنی عرفای ما، سالکان ما و به ویژه اون باحثان نظری عرفان ما یا اندیشمندان نظری عرفان ما وقتی به بحث خال صورت میرسن نگاه صوری ندارند، نگاه باطنی دارند. من جمله ادله بنده شرحی است که شبستری در گلشن راز در تعریف خال داره و قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اصرار دارم در این مجالس هم ارجاعات تاریخی مسائل عرفانی دیوان رو بگم و هم متن خوانی بکنم برای آشنایی شنوندگان که حافظ از چه مشاربی شراب طهورای عرفان نوشیده است. شبستری در گلشن راز بی بدیل، چه نمیدانم آیا فرصتی میماند، خداوند عمری میدهد که روزی به آن بپردازی، که اساره فتوحات مکیه ابن عربی است در ابیاتی بسیار زیبا. ایشون در بخشی از گلشن راز خودش سعی داره مثلا زلف رو، شراب رو، خال رو، روح رو، اون صورت عرفانیش رو شرح بده. و من به هر جا که رسیدم مثلا شراب رو نمیدونم، در غزل سوم قطعا به شراب خواهیم رسید، مثلا اونجا باز اشاره خواهیم کرد. ایشون در تو خال اینو میگه: بران روح نقطه خالش بسیط است، ببینید به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا. این خال در عرفان ما مقام دارد، فلذا به سادگی اون هم به سلک سالکانی چون حافظ نمیشه در ظاهر صرف خرجش کرد. من دفع ظاهر نمی کنم، حصر ظاهر می کنم، حس ظاهر رو نفت میکنم، میگم به ظاهر منحصر ماندن غلط است، ظاهر و باطن رو با هم دیدن درست است. چرا؟ چون در عرفان ما ظاهر نقطه مقابل باطن نیست، خود آخرین مرتبه از مراتب باطن است نسبت به جهان ماده. عشق مجاز مقابل عشق حقیقی نیست، مقدمه است از مقدمات عشق حقیقی، کما این که از آن کرشمه و عتاب می شد تفسیرهای جسمانی کرد. واقعیت قضیه اینه، ما این گونه می بینیم هر دو را با هم. و در این قلم روم شاگرد مکتب آن امی هستیم، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، که فرمود برادرم موسی دنیا را با چشم چپ، برادرم عیسی دنیا را با چشم راست و من با هر دو چشم میبینم. این یعنی ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه. دنیا ظاهر است، آخرت باطن است و قرآن نفی ظاهر نکرده است. و لا تنس نصیبک من الدنیا، به پیغمبر میگوید از دنیا نصیب خود از دنیا را فراموش نکن. پس قصه این نیست که ظاهر به قیمت باطن فرو گذاشته شود و باطن به قیمت ظاهر. این نکته بسیار دقیقی است که بر تارک این مجالس تا پایان هماره حاکم است. فلذا این کلام نه به ظاهرگرایی صرف متهم شود و نه به باطنگرایی صرف. ظاهر مقام خاص خود را دارد و باطن هم مقام خود را. این مهمه. این رو به عنوان اینجا جرأت میکنم، جسارت میکنم، به عنوان اسلوب کلامم باید توجه بشه. این دو وجه رو با هم توجه دارم. خب ظاهر رو گفتی که مبنای زیبایی صورته، اما حالا ببینید یک عارف چی میگه. بران رخ نقطه خالش بسیط است که اصل مرکز و دور محیط است. خال نقطه مرکزی جماله، ببینید از اون شد خط دور هر دو عالم و از اون شد خط نفس و قلب آدم، از همون نقطه خال. و کل قرآن در حمد مستتر است، قال علی علیه السلام، و کل حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، و کل بسم الله الرحمن الرحیم در بی بسم الله، و کل حقیقت بی بسم الله در نقطه آن و آن نقطه منم. و می دانید در عرفان ما خال تفسیر و تعبیر جمالی اون نقطه محدده. خال نمود گار جمال وحدت در رخ جسد. از آن حال دل پرخون تباه است که عکس نقطه خال سیاه است. ز خالش حال دل جز خون شدن نیست، که در ظاهر خب به هر حال جمال جلوه یار انسان را از خود بی خود میکنه، در خون دل به انسان میده. چزان منزل ره بیرون شدن نیست، به وحدت در نباشد هیچ کسد. دو نقطه نبودن در اصل وحدت، یعنی خال یکیه، دوتا شد خراب میشه نقطه وحدت. دو نقطه نبودن در اصل وحدت، ندانم خال او عکس دل ماست. حقیقتا الله اکبر. ندانم خال او عکس دل ماست و یا دل عکس خال روی زیباست. ببینید یک کلمه خال هندو انسان رو در مسیر حقیقی معنا به کجاها میکشونه. فلذا بخوانم اگر آن ترک شیرازی به اون معنایی که عرض کردم، اگر او دلبری کند و دل مرا ببرد، این دل تا با من است مرا به خود می کشد. اگر این دل با من نباشد و او دلبری کند و این دل را ببرد و در حریم خود نگه دارد و دل ما را در حرم خود محافظت کند، سمرقند و بخارا دنیا و آخرت رو به پایش می زد. یعنی به اون وحدتی که دل مرا با خود متحد می کند، اینجا سمرقند و بخارا رو اینجوری من تعبیر می کنم، دنیا و آخرت رو به پاش می ریزم، از همه چیز می گذرم اگر دل ما رو برد و با خود یکی کرد، اگه مراد ظاهر ما رو بردار و خود مراد این شد. من نمی دانم آن زمان که حافظ این رو می سروده این معانی رو در جان داشته یا نه، لیکن روایت من اینه. عرفان ما می گوید آن که دل به تمامی به خدا داد، سمرقند دنیا و بخارای آخرت را به آن نقطه تای تمت وحدت که من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. مگر این ترک شیرازی به عشق نمیرسه؟ آخرش عشق دیگه به اونجا ختم میشه، اون وقت میشه وحدت. قصه اینا. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و خدایا در پایان این مجالس دعا نمی کنیم، امروز دعا کنیم که این دلبری در حقیقت حیات ما رخ دهد. انشاءالله. به خدا می سپارمتون.